أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک نکته از بحث دیروز مونده عرض کنم. ما عرض کردیم اگر شک کنیم در رجوع موجب از ایجابش، استصحاب فائده ای ندارد. این نکته رو در نظر داشته باشید که گاهی شخص اذن می‌دهد به دیگران در انشاء عقد یا ایقاع در مال او، مثلا اعلان عمومی می‌کند که ما فلان کالا را حاضریم بفروشیم، هر کس وارد این عرض شود خدمتتون که سایت بشود و تقاضا بکند ما قبول میکنیم. این اذن در شراء است نه انشاء بی. عرفاً این اذن نوعی است در انشاء بی، و استصحاب میکنیم بقاء اذن این مالک را، و این اصل مثبت نیست. استصحاب عدم رجوع مالک از اذنش تا زمانی که ما این مال رو انشاء کردیم که از او میخریم، مثلا این اثر شرعیش صحت این شراء هست، یا مثلا کسی اذن داد به ما در تملک مال او، مثل ارسال هدیه، ظهور عرفیش در این است که من اذن می دهم شما تملک کنید مال مرا. استصحاب می کنیم بقاء اذن او را در این که ما تملک بکنیم مالش را، و این اصل مثبت نیست. صحت هبه شرعاً ثابت میشه. این یک مطلبی که در رابطه با بحث دیروز عرض کردم. بله، استصحاب عدم رجوع موجب از ایجابش، این اصل مثبته، اثبات نمیکنه تحقق عقد را. تقارن التزام این شخص موجب با قبول طرف مقابل ثابت نمیشه، اما استصحاب بقاء اذن او در تملک اصل مثبت نیست، چون موضوع اثر شرعی مرکب است از بقاء اذن و صدور هبه توسط معزون. در بحث امروز می‌فرمایید ما استصحاب می‌کنیم بقاء اذن را، حالا اون بحث دیروز بود گذشت، فعلا عرض ما این استصحاب بقاء اذن بی اشکاله. راجع به عقود اعلان عمومی می کند، این عرفاً ایجاب نیست، اذن نوعی است در شراء، مثل این اعلان‌های عمومی که می کنند که ما می فروشیم این کالا را، این یعنی اذن می دهیم هر کسی می خواهد بیاید و بخرد. نه خیر، خود این که شما می آیید انشاء خریدن می کنید، این متضمنه این است که از طرف اون مالک انشاء ایجاب و قبول با هم کردید، چون شخص واحد لازم نیست. اگر شما وکیلید، معزونید از طرف مالک، لازم نیست بیاید بگید بعتو هذا الكتاب وکالتن عن زیدن و قبلته اصالتن عن نفسی. اینا لازم نیست، همین بگید اشتری تو هذا الكتاب کافی است. همین که از داد شخصی در این که میتوانی هر وقت که خواستی این کتاب مرا بخری از من، شما همین که گفتید اشتری تو هذا الكتاب، این عقد با همین لفظ محقق میشود. این اشترا هم متضمن عرفن، متضمن ایجاب است، هم متضمن قبول به کلام واحد. فقط اذن مالک رو ما نیاز داریم که با استصحاب اون رو هم ثابت میکنیم. در موارد اذن در اقتراض، گاهی دوستی دارید شما میگه هر وقت خواستی مجازی قرض برداری این پول من را، هر وقت خواستی مجازی ورداری این پول من رو برا خودت. خب شما همین که این رو برداشتید، این عرفن یعنی اقتراض یا هبه، حالا هر کدوم رو شما اختیار دارید انتخاب کنید، شک می کنید که دوستتون پشیمون شده یا نه، استصحاب میگه نه هنوز بر اذن خودش باقی هست الی زمان صدور اقتراض شما یا اتهابش هبه شما، مشکل حل می شود. تحلیل یعنی اذن در تملک یا اباحه تصرف هم باشد، استصحاب میگه هنوز از اباحه تصرفش بر نگشته است. راجع به عقود اذنیه هم یه نکته عرض کنم، ما عقود اذنیه رو منحصر به وکالت نمیدونیم که مرحوم نائینی مثال زد گفت عقود اذنیه نیاز به قبول ندارد کل وکاله. خب مضاربه هم از عقود اذنیه است، بلا اشکال نیاز به قبول دارد. ایشان مقصودش از عقود اذنیه فقط وکالته. خب در وکالت ایشون ادعا میکنه که اصلا عقد نیست، نیاز به قبول ندارد، و الا بلا اشکال در مضاربه ما نیاز به قبول عامل داریم، چون متضمن تملیک حسه ای از ربح هست به عامل، عامل باید قبول کنه. جعاله عقد نیست، جعاله امر به عمل است و تعیین جعل برای آن. ولو مرحوم آی صد معتقده که جعاله هم عقدیست که با خود عمل عامل قبولش محقق می شود، اما این وجهی نداره. نخیر، جعاله عقد نیست، عمل عامل هم به معنای قبول جعاله نیست. نه، عقد تملیکی است. عقد بنابر اون نظر میگه اصلا تملیک میکند جائل جعل را به عامل، و عامل هم با شروع در عمل قبول میکند اون جعاله را. ما میگیم نه، اصلا جعاله ایقاع است، عقد نیست. اما وکالت، در رابطه با وکالت ما قبلا عرض کردیم دو نوع وکالت داریم. یک نوع وکالت اذنیه داریم، یک نوع وکالت عقدیه داریم. وکالت اذنیه متضمن التزام نیست، یعنی شخص موکل ملتزم نیست به این که شما مأذون باشید از طرف او در این فعل. این وکالت اذنیه است، این نیاز به قبول ندارد. اما در وکالت به نحو شرط و نتیجه، موکل ملتزم است به این که شما مأذون باشید از طرف او. در عقد نکاح وقتی شرط می کند زن بر شوهرش که من وکیل تو باشم در طلاق، واقعا این زن التزام میگیرد از شوهرش که تو ملتزم باش که من معزون باشم از طرف تو در طلاق. ما اسم این رو میذاریم وکالت عقدیه و این نیاز به قبول دارد. اگر قبول نکرد التزام به اذنش واجب الوفا نیست، ولی اذنش از بین نمی رود مادامی که رجوع نکنه موکل در اذنش. اون اذنش تأثیر گذار هست. اذن موکل در انشاء عقد یا ایقاع توسط وکیل، این اذن نیاز به قبول ندارد، اما التزام موکل به این معزون بودن وکیل که وکالت را عقدیه میکنه، نه اون نیاز به قبول وکیل داره. یا به تعبیر آقای سیستانی میفرمایند که وکالت علی قسمین، یک وکالت اذن است، یک وکالت تسلیت است. تسلیت میکند موکل وکیل را در بر انجام یک عقد یا ایقاع. ایشون میگن وکالت اذنیه حقیقتا معزونیت است و عقد نیست، اما وکالت عقدیه متضمن تسلیت است، مسلط میکند موکل وکیل را بر انجام این عقد یا ایقاع. ما به نظرمون معنایی نداره این مطلب، مگر همون التزام موکل به معزون بودن وکیل، والا تسلیت یعنی چه؟ غیر از این که مثلا شوهر ملتزم است به این که زن وکیل در طلاق، معزون در طلاق باشد، التزام به معزونیت اسمش حالا تو عبارت آی سیستانی اومده تسلیت. میگه عقد الوکاله تسلیت الطرف الاخر علی عقد او ایقاع، در مقابل معزونیت که فاقد این حالت تسلیت هست، صرف معزونیت هست. عرض کردم به نظر ما معنایی تسلیت جز التزام موکل به معزون بودن وکیل ندارد، و اگر وکیل قبول نکند معزونیتش هست، تسلیتش نیست، التزام موکل به معزونیت نیست. خب هر وقت موکل از معزونیت وکیل رجوع کرد فهو، رجوع نکرد خب وکیل معزونه دیگه. نه، عقد وکالت اگر به نحو شرط و نتیجه نباشد لازم نمی دانن حتی از نوع تسلیتش. ولیکن میگن ما دو نوع، ما یک عقد وکالت داریم، یک معزونیت داریم، بین اینها فرق میخوان بگذارن. یقع الکلام فی الرکن الثالث للعقد بعد از رکن اول که اراده بود و رکن دوم که ابراز الاراده بود، رکن سوم متعاقدین و شرایط متعاقدین هست. شرایط متعاقدین عمده آن یکی اهلیت تصرف است، یعنی مهجور نبودن، و دوم مالک بودن. فعلا ما شرط اول را از شرایط متعاقدین که اهلیت تصرف است بحث می‌کنیم، که متعاقدین مهجور نباشند از تصرف. خب و عمده این بحث در دو جاست، یکی شرط بلوغ، دیگری شرط رشد. اهلیت تصرف عمدتاً در این دو مرحله بحث میشه، شرطیت البلوغ و شرطیت الرشد. پس سیر بحث این است، شرایط متعاقدین عمدتاً یکی شرط اهلیت تصرف، دیگری شرط مالک بودن. و اهلیت تصرف هم شرطش دو بخش می شود، بالغ بودن و رشید بودند. اما البلوغ، ما در بحث بلوغ مختصری راجع به معاملات اطفال صحبت میکنیم و بعد انشاءالله به خواست خدا راجع به حد بلوغ، که حد بلوغ در پسر و دختر چیست، انشاءالله بحث خواهیم کرد. اما راجع به معاملات اطفال، اجازه بدید، راجع به معاملات اطفال مشهور قائل شدند به بطلان معاملات صبی. شهید اول در دروس مرحوم سبزواری در کفایت الاحکام ادعای شهرت میکنه بر بطلان عقد صبی. در تذکره علامه فرموده از صغیر محجور علیه به نص و الاجماع، حتی در این بحث که آیا اگر صبی ایصال هدیه کرد یا اذن در دخول در دار داد مسموع است و مقبول است، میگوید این هم محل اختلافه. هدیه را توسط بچه قبول کردن، ولو بچه واسطه است در ایصال هدیه، یا بچه میگه بفرمایید شما قبول کنید، این محل خلاف است که آیا حق دارید قبول کنید یا نه. در رابطه با معاملات صبی صوری هست که عرض میکنه. یک، صبی در مال خودش تصرف کند بدون اذن ولی، این مسلم نافذ نیست، لا شک ولا ریب فی فقهیان، تصرف صبی در مال خودش بدون اذن ولیه. صورت دوم، تصرف صبی در مال خودش مع اذن ولیه ولیکن مستقلن فی تصرف، پدری احراز رشد میکنه فرض کنید تو فرزنده، میگه این فرزند من ولو بالغ نیست اما عقلش در مسائل اقتصادی خیلی زیاد هست، ولذا ثروتی رو که از مادر مرحومش به ارث رسیده به این بچه در اختیار خود این بچه قرار میده، میگه برو هر کاری خواستی بکن. تصرف میکنه صبی در مال خودش مستقلن ولیکن به اذن الولی، این هم از نظر مشهور نافذ نیست، ولو مرحوم آیسد اشکال میکنه، میگه احتیاط باید کرد در این مورد، فتوای به بطلان نمیده. صورت سوم، تصرف صبی در مالش به اذن ولی غیر مستقلن فی التصرف، ولی ناظر هست، تشخیص میدهد که مصلحت صبی این است که این مالش را بفروشد، این کتاب را بفروشد به 10,000 تومان، میگوید تو مجازی این کتاب را به 10,000 تومان نقد بفروشی، اونم میره بازار کتاب رو 10,000 تومان نقد میفروشه میاد، غیر مستقل در تصرف است، به اذن ولی تصرفی کرد. این هم صورت ثالثه که برخی از فقها از جمله مرحوم آی خویی و آی سیستانی فتوا میدن به صحت این معامله. صورت رابعه اینه که سبی در مال دیگر، بله صورت رابعه اینه که سبی در مال دیگری تصرف کند به اذن او مستقلن، یعنی پول پدر را، پول عمو را، پول شخص دیگری را بیاورند به او بدهند، بگن تو عقل اقتصادیت بهتر از ماست، برو هر کار دوست داشتی بکن، عامل مضاربه باش، عامل مضاربه باش، 5 میلیون بهت میدیم و عامل مضاربه باش، آخر کار نصف سود برای تو، نصف سود برای ما. این صورت رابعه رو مشهور صحیح نمیدانن، چون میگن سبی مستقل در تصرف شد ولو نسبت به مال دیگران، ولیکن مرحوم آقای خویی فرموده صحیحه. مرحوم آقای خویی فرموده هیچ اشکالی ندارد سبی عامل مضاربه بشود، چه اشکالی داره؟ مال دیگری است. به اذن او معامله می کند، در مال خودش که تصرف نمی کند. این هم صورت رابعه. استقلال سبی در تصرف نسبت به مال خودش صحیح نیست، اما نسبت به مال دیگران به اذن اونها صحیحه به نظر آقای خویی، خلافاً للمشهور. صورت خامسه اینه که اصلاً تصرف در مال نمی کند، خود را اجیر می کند، میره اجیر میشه، اجیر میشه بر این که کارگری بکنه. خب تصرف در مال نکرد، آیا این اجیر شدن صحیح هست ولو بدون اذن الولی؟ چون بهتر از بیکاریست، بهتر از بیکاریست. چجور حیازت مباهات می کند؟ می رود عامل جعاله می شود و شما اشکال نمی کنید، می رود اجیر بشود. تصرف در مالش که نمی کند، چون عمله انسان حر مال نیست، تصرف در مال نمی کند سبی. این هم صورت خامسه. این صوری است که کلام در نفوذ این اجاره است. حالا این مستأجر این اجرت رو به سبی نمیتونه بده، بحث دیگری است، باید بده به ولیش، چون نباید مال سبی رو به دست خودش داد. اما اجاره ممکنه صحیح باشه. مشهور ظاهرش اینه که این رو هم باطل میدونن. فعلا بحث ما در معاملات مالیه هست. در نکاح از مسلمات گرفتن که نکاح سبی بدون اذن ولیش باطل است. اگر نیازی بود اون رو هم در آخر بحث میکنیم. بله همون صورت خامسه. خب بالا بله بله. حالا این احکامش میشه که اگر کسی گفت عقد سبی نافذ نیست، آیا باطل است؟ یعنی مسلوب العباره است یا مثل عقد فضولی است؟ این بحثی است که باید مطرح بشه. کسانی که نافذ نمیدانن عقد سبیرا، اون وقت این بحث پیش میاد که آیا کل عدم از عقد سبی مسلوب العباره است کما نسب الی المشهور، یا نه مسلوب العباره نیست، مثل عقد فضولی است توسط ولی قابل تنفیذ هست. این در رابطه با احکام این صور هست که عرض خواهیم کرد. عرض بود اجازه بدید. قبل از این که ادله رو بررسی کنیم، فتوای حضرت امام و مرحوم آقای خویی رو بخونم. اول فتوای حضرت امام، تحریر الوسیله جلد 1 صفحه 507. لا یصح بیع الصغیر ولو کان ممیزا و کان باذن الولی اذا کان مستقلا فی ایقائه علی الاقوا فی الاشیاء الخطیره و علی الاحوت فی غیرها و ان کانت صحت فی الیسیره اذا کان ممیزا مما جرت علیها السیره لا تخلو من وجه و قوه. در جایی که سبی مستقل در تصرف است ولو به اذن ولی عقدش باطل است مگر در معاملات یسیره‌ای که سیره متشرعه بر آن بوده است، که سبی می آید و اشیاء یسیره را می خرد یا می فروشد، سیره بر این بود که با او معامله می کردن. کما انه لو کان به منزلت الاله به حیث و تکون و حقیقت المعاملت بین البالغین فلا بأس بهی مطلقا و کما لا تصح معاملت السبی فی الاشیاء الخطیرت لنفسه کذالک لا تصح لغیره. ایشون می فرماید اون صورت خامسه هم حکمش روشن شد، وکیل بشود سبی در تصرف در مال دیگران به نحوی که مستقل در تصرف باشد باطل است، نافذ نیست، ولی اگر مستقل در تصرف نیست صرفا وکیل در اجراء صیغه هست و معامله در حقیقت بین البالغین انجام میشه، نه اون اشکال ندارد. این فرمایش حضرت امام. پس سبی مستقل در تصرف باشد معاملات خطیرش باطل است، چه در اموال خود چه در اموال دیگران. این فرمایش حضرت امام. اما فرمایش مرحوم آقای خویی، منهاج ازا حتی مع اذن الولی، در مال دیگران مستقل در تصرف باشد حتی با اذن ولی، باز نافذ نیست. منهاج جلد 2 صفحه 16. لا یصح عقد السبی فی ماله اذا لم یکن به اذن الولی بل و ان کان به اذنه اذا کان مستقلا فی التصرف. سبی مستقل در تصرف باشد ولو به اذن ولی بیعش باطل است، فرقی هم نمی کند، امور خطیره باشد، به نظر آقای خویی فرق نمی کنه، امور خطیره باشد یا امور یسیره باشد. و اما اذا کانت المعاملت من الولی و کانت سبی و وکیلن ان فی انشاء سیغه فصحت لا تخلو من وجه. اما سبی مسلوب العباره نیست، اگر وکیل بود در اجراء سیغه و در حقیقت معامله بین البالغین بود صحیح است این عقد. بعد می فرماید و کذا اذا کان تصرفه فی غیر ماله به اذن المالک و ان لم یکن به اذن الولی، تصرف در مال دیگران البته به اذن مالک، در همه جا تصرف در مال دیگران باید به اذن مالک باشد. تصرف سبی در مال دیگران به اذن مالک، حتی مستقل هم باشد در تصرف، حتی ولی این سبی اذن هم ندهد، بی اشکال است. ولذا سبی اگر با مال دیگری کار بکند هیچ اشکالی در کار او نیست، سوا ان کان سفیها او رشیدا. یعنی آقای خویی در مال دیگران میفرماید نه این وکیل لازم بالغ باشه، نه لازم رشید باشه. آقا موکل صاحب پول، او بالغه؟ بله. رشیده؟ بله. کافیه اصلا پولش رو در اختیار یک سبی ممیز گذاشت که بشه انشاء عقد بکنه، یا یک بالغ غیر رشید گذاشت، چه اشکالی داره؟ مشکلی نداره. معاملات این سبی یا این سفی نسبت به مال این موکل نافذ است، ولو این سبی یا این سفی که وکیل هستن از مالک مستقل در تصرف باشن. این هم فرمایش مرحوم آقای خویی. حالا اجازه بدید ما برای بررسی صور مسئله، چون میخواییم بحث رو مختصر بیان کنیم، اجمالاً یک آیه رو مطرح میکنیم و برخی از روایات. اما آیه شریفه وَبْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. این آیه شریفه به نظر مشهور دلیل بر این است که سبی ولو رشید باشد، تا سبی هست بالغ نشده مهجوره، مهجوره. مشهور از آیه این رو فهمیدن که وَبْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. یعنی شرط اول برای جواز دفع مال بلوغ، شرط دوم رشد. خب شما میدانید اگر این آیه دلالتش تمام هم بشه بر شرطیت بلوغ، در مورد استقلال سبی هست. دقت بفرمایید، در مورد استقلال سبی هست در تصرف در مالش. اولا شامل این نمیشه خودش رو اجاره بده، مالی نداره، آیه شامل نمیشه. حالا میخواهید الغاء خصوصیت بکنید، بحثای دیگری است. پولشون رو دست خودشون ندید که مستقل در تصرف باشند. آیه میگه مستقل در تصرف در مالش نیست سبی، حتی به اذن ولی. پدر بزرگ، این نوه‌ت که یتیم هست اموالش رو دست خودش نده، ولو اذن میدی به عنوان ولی او را مستقل در تصرف میکنی. اما این خلاف آیه است. آیه میگه لا تو، آیه میگه بعد از بلوغ و رشد ادفعوا الیهم اموالهم. اما اگر نه، مستقل در تصرف نیست در مال خودش، چه اشکالی داره؟ یا مستقل در تصرف است نسبت به مال دیگران، آیه من نمیکنه. این راجع به این که آیه اخص است از مدعای مشهور. اما راجع به این آیه که موضوعش یتاماست، خب عرف خصوصیتی برای یتاما نمیبینه. نکته اهتمام به ذکر یتاما این بوده که غیر یتیم معمولا پولی نداشته، یتاما پول داشتن نزد ولیشون، نزد قیمشون. آیه میفرماد مبادا پول این یتیم ها رو بدید دست خودشون، ضایع بکنن این پول ها را. عرف برای یتیم خصوصیت قائل نیست. شما میگید ولی شرعی ندارد، نه ممکن است یتیم ولی شرعی داشته باشد، پدر بزرگش هست، پدر پدرش هست. چه فرق میکنه؟ پدر پدرش هست، آیه شاملش میشه. حالا پدرش هم هست، مادر مرده، ارث رسیده از مادر به این پدر، خب یتیم صد نمیکنه. ولی چه فرقی میکنه عرفن؟ عرفن چه فرق میکنه؟ که بابا نداره میشه مبتل الیتاما، پولایی که از مادره به ارث رسیده به این بچه، پولایی که ببخشید از پدر یا از پدره رسیده به این بچه، پدر بزرگه نباید این پولا رو بده به نوش، یا قیم شهری نباید این پولا رو بده به نوش تا بالغ نشد. یا نه کسی هست مادرش مرده ولی باباش زنده است، چه فرقی میکنه عرفن؟ متوجه نشدم. حالا قبل از بلوغ نباید اموال صبی رو به او داد، قبل از بلوغ. حالا صبی پدر دارد ولی مالی از مادر به او به ارث رسیده یا نه، اصلا دیه ایست، دیه ایست که این پدر زده بچه‌شو سرخ شده، عرصه صورت بچه خب دیه داره دیگه، سیاه شده دیه داره، خب این پدره نباید این دیه ها رو بده دست بچهش. از آیه اینو میفهمی یتیم بودن خصوصیت نداره. بله میتونه پدر این دیه ها را به عنوان نفقه بر بچه خرج کنه، احتیاطا نیت کنه هرچی خرج این بچه میکنه بابت اون کتک هاییست که به او زده و او مستحق دیه شده، ولی حق نداره این دیه ها رو مستقیم تو پاکت بذاره دست این بچه بده. باید اگه پول میخوایی دست بچه بدی بعد از بلوغ باید بدی. خب اینا احتمالای غیر عرفیه، عرف برای یتیم خصوصیت نمیبینه. حالا اشکالی که به این استدلال به این آیه شده اینه، میگن آیه ظهوری نداره در این که شرط جواز دفع مال دو چیز است، یکی بلوغ دیگری رشد. نه، این یک احتمال در آیه، در آیه احتمالات دیگری است، عمدتاً چهار احتمال در آیه هست، یک احتمالش اینه که مشهور فهمیدن. چهار احتمال چیه؟ این چهار احتمال رو بشمریم. احتمال اول، حتی عاطفه باشد، وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، یتیم ها را آزمایش کنید حتی بعد از بلوغشان. یعنی وابتلوا الیتاما مطلقا سواء کانوا بالغین ام لا. چرا اینجور گفت؟ میخواد بگه یه وقت فکر نکنید حالا که بالغ شده دیگه آزمایش نمیخواهد. نه خیر، آزمایش کنید یتیم ها را حتی اگر بالغ شده باشند. خب فئن آنستم، بله حتی مثل اکل تستمکت حتی رأسها. خب وابتلوا الیتاما سوا حتی ولو حتی اذا بلغوا النکاح، یعنی حتی ولو کانوا بالغین، وابتلوا الیتاما سوا ان کانوا بالغین ام لا. اینجور میشه فان آنستم، آزمایش کنید یتاما را، فرقی هم نمیکنه بالغ باشن یا نباشن، هر وقت استیناس رشد کردید اموالشون رو بهشون بدید. خب هر وقت استیناس رشد کردید، چه قبل از بلوغ چه بعد از بلوغ، وابتلوا الیتاما، فرقی هم نمی کند یتیم بالغ باشد یا غیر بالغ. فان آنستم منهم رشدن، اون روزی که استیناس رشد کردید، فدفعوا الیهم اموالهم، اطلاق دارد ولو بالغ نباشند. بنابراین معناش اینه که رشد کافی است برای جواز دفع مال، بلکه رشد تمامل، بلکه رشد سبب منحصر است، یعنی بلوغ کافی نیست، رشد لازم است. رشد هم شرط کافی است و هم شرط لازم. این احتمالم. احتمال دوم اینه که بگیم وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح حتی غائیه است، یعنی آزمایش کنید ایتام را قبل از بلوغ، قبل از بلوغ ایتام را آزمایش کنید. در این مدت آزمایش، مثلا زمان بلوغ این یتیم 15 سالگی است، آزمایش کنید این یتیم را تا 15 سالگی. فان آنستم، هر زمانی که استیناس رشد کردید مالش را به او بدهید، یعنی هر زمانی قبل از بلوغ. اصلا موضوع این آیه طبق این بیان میشه یتیم قبل البلوغ، چون غایت خارج از مقیاس. آزمایش کنید یتیم ها را قبل از بلوغ. وقتی آزمایش میکنید یتیم ها را قبل از بلوغ، اون لحظه ای که استیناس رشد کردید اموالشون رو بهشون بدید. خب این معناش اینه که احد الابرین کافیه، یا قبل از بلوغ استیناس رشد بکنیم، یا نه استیناس رشد نکنیم تا بالغ بشه، بعد از اینم که بالغ شد باز اموالو بهش میدیم. خب طبق فعلا این دو احتمالی که گفتیم، بلوغ شرط نیست. احتمال اولی که گفتیم اصلا بلوغ هیچ کاره است، تمام سبب رشد است، و طبق احتمال دومی که مطرح کردیم شرط احد الامرین است، من الرشد او البلوغ، و به هر حال نتیجه گرفته میشه که بلوغ شرط لازم نیست. بقیه احتمالات انشاءالله فرمودیم.